اینجا ایران است، شبکه رادیویی ورزش. ورزش و جامعه.
خدا عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما شنوندگان همراه و صمیمی شبکه یه رادیوی ورزش. به ورزش و جامعه خوش اومدید. امروز یک شنبه 23 تیر ماه 1398 هجری خورشیدی. خیلی خوشحالیم که امروز هم فرصتی دست داد خدمتگزار شما هستیم تا ساعت 12:30 دقیقه. پل‌های ارتباطی برنامه با شما دوستان عزیز شنونده که کاملا آشنا، شماره تلفن های 220-213-87 220-213-88 و البته سامانه پیامکی 30306. به به، چه روزی، چه وقتی، چه حالی. میلاد با سعادت اختر هشتم تابناک آسمان امامت و ولایت حضرت امام رضا سامن الحجج علیه السلام رو خدمت همه شما هموطنان عزیزم، شنوندگان همراه و صمیمی ورزش و جامعه تبریک و تهنیت عرض میکنم. خوش باشید و ایام به کام. خب دوستان عزیز شنونده، موضوعی که از روز گذشته در موردش صحبت کردیم تا پایان هفته هم پیگیری خواهیم کرد، نقش و تأثیر ورزش بر کنترل خشم در جامعه هست. حالا روز گذشته اگر برنامه رو پیگیری فرمودید و شنیده باشید، ما با برخی از افراد صاحب نظر و کارشناس هم در حوزه جامعه شناسی هم در حوزه روانشناسی ورزشی صحبت کردیم. برای اون دسته از عزیزانی که از این لحظه به جمع شنوندگان این برنامه اضافه شدن و با موضوع این هفته همراه شدن، عرض کنم که وقتی صحبت از در واقع نقش و تأثیر ورزش میکنیم بر کنترل خشم بر جامعه، این نقش میتونه به صورت غیر مستقیم اتفاق بیفته. در واقع ورزش یک حد واسط هست، یک وسیله است برای اینکه ما بتونیم از این طریق بر برخی از رفتارهای خودمون یا به عبارتی سوء رفتارهای خودمون غلبه کنیم و رفتار متعادل‌تری رو داشته باشیم در برخورد با اعضای خانواده، در برخورد با همسر، در برخورد با فرزندان، در برخورد با ارباب رجوع اگه کارمند هستیم، اگه کارگر هستیم، مشکلات و فشارهایی رو داریم تحمل می‌کنیم، بتونیم از طریق ورزش کردن خودمون رو تخلیه کنیم، هم سلامت جسم و روحمون رو تضمین کنیم، همین که بتونیم به نوعی با مشکلات بیشتر مقابله کنیم، زود از کوره در نریم، پرخاشگری رو در خودمون به حداقل برسونیم. و طبیعی است که یک سری از مشکلات رو همه ماها باش روبرو هستیم، بحث مشکلات اقتصادی که به حال یک واقعیتی است که در جامعه ما وجود داره، مشکلاتی که میتونه مرتبط با آلودگی هوا باشه، گرمی و سردی هوا باشه، روی روحیات ما میتونه اثر بذاره در برخی از لحظاتی که در طول روز و زندگیمون داریم پشت سر میذاریم، مسائل مرتبط با ترافیک و موضوعات اینچنینی، مشکلات اجتماعی، مشکلاتی که متاسفانه برخی ها توی زندگی شخصیشون ممکنه داشته باشن و در رفتارهاشون با سایر افراد، با همکار، با ارباب رجوع، با در و همسایه ممکنه که خودشون نشان بده. اینها زمانی میتونه به حداقل برسه، زهرش به اصطلاح گرفته بشه که ما از یک واسطه استفاده کنیم. و وقتی ما صحبت از واسطه‌ای میکنیم که میتونه خیلی تاثیرگذار باشه، گذشته از خیلی از پارامترهای دیگه هم که میتونه در کنار ماجرا باشه و کمک کنه تا ما روحیات بهتری داشته باشیم و خشممون رو کاهش بدیم و به عبارت دیگه بر خشممون غلبه کنیم، ورزش این وسط میتونه خیلی تاثیرگذار باشه. ورزشی که در دستور کار روزانه ما قرار بگیره، مثل صبحانه و نهار و شام باش برخورد کنیم، بدونیم که جزی از زندگی ماست و طبیعی است کسی که ورزش میکنه، کسی که با ورزش های معمولا سر کار داره که میتونن به روح و روان ما کمک کنن، قطعا رفتار بهتری خواهد داشت، کمتر پرخاشگر خواهد بود و خشم خودش رو بهتر کنترل خواهد کرد. امروز هم این بحث رو ادامه میدیم و البته تا پایان هفته. اما برای شما دوستان عزیز شنونده سوالمون مشخص هست، بفهمید نقش و تأثیر ورزش بر کنترل خشم در جامعه تا چه حد هست و دلیلش رو برای ما بفرمایید. اگرم سهم زیادی برای این ماجرا قائل نیستید هم باز هم دلیلش رو برای ما توضیح بدید و حالا ممکنه برخی ها استناد کنند به پارامترها و فاکتورهای دیگری که میتونه کمک حال این ماجرا باشه. 220-213-87 220-213-88 و سامانه پیمکی 3306 منتظر. بحثی که در طول هفته در مورد نقش و تأثیر ورزش بر کنترل خشم در جامعه داریم، ما باید سعی و تلاش کنیم که در طول برنامه در هفته حتما سراغ یک سری از نهادها، سازمانها، ارگانها، وزارتخانه‌ها، حتی شهرداری و خیلی از جای دیگه بریم که ببینیم واقعا چه برنامه‌ای دارن برای در واقع ورزش کردن کارمندان خودشون و چه حد توجه میکنن به امر ورزش کردن. بحث کلی ما درسته که تأثیر ورزش بر کنترل خشم در جامعه هست، اما به طور غیر مستقیم داریم در مورد ورزش همگانی و ورزش سلامت محور هم صحبت میکنیم و طبیعی است که باید خیلی از ارگان ها برنامه‌ریزی برای این ماجرا داشته باشن، کارمندان خودشون رو به حال خودشون رها نکنن. اگر میخوان کارمند سلامت باشه، آرامش ذهنی داشته باشه، بتونه بازده کاری داشته باشه، نمیتونه بی تفاوت باشه مسئولی که در بخش‌های مختلف داره مدیریت میکنه برای یک مجموعه. قطعا ما بحثمون به این سمت و سوها هم خواهد رفت. اما اولین ارتباطی که در برنامه ورزش و جامعه امروز برقرار کردیم با جناب دکتر نادریان جهرومی، دانشیار دانشگاه اصفهان و جامعه شناس ورزشی است. آقای دکتر نادریان جهرومی عزیز سلام عرض ادب، وقت شما بخیر باشه.
بنده هم خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز رادیو ورزش عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما هستم.
خیلی ممنون و متشکرم آقای دکتر نادریان جهرومی عزیز. خب ما بحثمون در این هفته آقای دکتر در مورد نقش و تأثیر ورزش بر کنترل خشم در جامعه هست. شاید حالا عزیزانی که از این لحظه به جمع شنوندگان اضافه شدن بگن که این موضوع چرا اینقدر عجیب و غریب هست که شما رفتید سراغ مسئله خشم. با توجه به شرایطی که به هر حال در تفکرات و روحیات بخشی از جامعه حاکم هست و اینکه متاسفانه ما در خیلی از برخوردها می‌دونیم آقای دکتر که زود از کوره در میریم، همش به دنبال مقابله هستیم، یه تصادفی انجام میشه سریع می‌خوایم بیایم از ماشین پایین و یقه طرف رو بچسبیم، یا خیلی از روحیاتی که شاید خیلی زیبنده ما نباشه با توجه که ما ایرانی هستیم، به هر حال یک سبک زندگی ایرانی و اسلامی باید در دستور کارمون باشه، یه مقدار از اون روحیات معنوی ممکنه ما فاصله بگیریم. این بهانه‌ای شد برای ما در برنامه ورزش جامعه که بریم سراغ اون پارامترایی که میتونه باعث کنترل خشم در جامعه بشه بین مردمی که دارن صدای ما رو میشنون، حالا از خود بنده که اینجا پشت میکروفون نشستم و خدمت شما هستم تا خیلی از اهالی ورزش و عوامی که دارن صدای ما رو میشنون، عموم مردم رو عرض میکنم. میخوام ببینیم که واقعا ورزش رو اگر براش اهمیت قائل هستید آقای دکتر به عنوان یک جامعه شناس چگونه میتونه در واقع محرکی باشه، عاملی باشه برای کنترل خشم در جامعه. بفهمید.
بله، بحث بسیار خوبی است که ما بتوانیم این خشم، پدیده خشم به یک احساس ثانویه است در انسان و چه از قبل در ذهن ما داریم، باید با یه پدیده ناخوشایندی روبرو میشیم و خشمگین میشیم. هیچ طبیعی در زندگی روزمره انسان ها خب به شدت به وفور به اتفاق میفته، اما چطور ما بتونیم مدیریت کنیم خشم رو؟ خب یک بحث حساسی است. ورزش چه نقشی میتونه داشته باشه؟ در بحث قبلی حضرت علی به یک نقطه اشاره کردید و من هم تاکید میکنم ما هنوز ممیزی بین ورزش قهرمانی و ورزش های تفریحی رو انجام ندادیم. توجه کنید و اینکه ورزش های تفریحی، ورزش های آرامش بخش، ورزش هایی که انسان برای لذت، احساس آرامش، احساس نشاط میکنه رو در سطح جامعه به اصطلاح ترمیم بدیم، گسترش بدیم، توسعه بدیم و روش سرمایه گذاری بکنیم تا بتوانیم اون به اصطلاح احساس لذت از زندگی، از بدن خود در بین انسان ها یا به قول شما کارمندان توسعه بدیم. این یک بحث
بله. آقای دکتر مادریان عزیز، یه مقدار صدای شما رو ما اوت میشه، یعنی به صورت خوبی دریافت نمی کنیم. حالا یه مقدار صحبت بفهمید ایشون که مشکل رفع شده باشه، وگرنه بعد مجدد دوستان شما رو بگیرن. میفهمیدید آقای دکتر؟
حالا صدای منو دارید؟
الان داریم، فقط ان شاءالله که ادامه دار باشه. بفهمید.
بله، عرضم به حضور شما، اینو خدمت شما عرض میکردم که برنامه‌ریزان اجتماعی ما باید بدونن که چه ورزشی رو میخوان توی جامعه توسعه بدن. الان نظریات جامعه شناسی مطرح شده، من در پی به اصطلاح بحث این نظریه ها نیستم و رد یا قبولش هم به اصطلاح ما بحث نمی کنیم، ولی میگن که مثلا در جوامع جنگ طلب ورزش های خشن و پربرخورد رو روش سرمایه گذاری میکنن، توسعه میدن، حتی به صورت لیگ برگزار میکنن. برعکس در جوامع صلح طلب ورزش های آرامش بخش، ورزش هایی که بوی خشونت نمیده، ورزش هایی که مردم احساس راحتی و لذت و نشاط میکنند، ارزم بوز و شما پرورش میدن. یا یک نظریه دیگه داریم که مثلا برخی از ورزش های خشن و برخورد مثل بوکس، مثل کشتی، اینا ورزش های سازمانی نظامیان هم ضرورتی نداره که ما بتونیم بخوایم توی جامعه به اصطلاح توسعه بدیم و اینا رو ببریم مثلا توی سازمان های نظامی و حتی قهرمان های ملی هم از نظامیان به اصطلاح برخواسته بشن. یا مثلا ورزش هایی که برای کارگران ارائه میشه، ورزش هایی که برای حتی صنف های مثل پزشکان و مسائل از این قبیل. حالا من این بحث رو اصلا نمیخوام مطرح بکنم، چون شما بحث ورزش همگانی رو کردید که اون واژه‌ای.
البته آقای دکتر نادریان عزیز، ما یه بخشی از ذهن خودمون رو در برنامه ورزش جامعه هفته هم گذاشتیم در خصوص میادین ورزشی و حالا کنترل خشم در میادین ورزشی و سوی کسایی که دارن ورزش میکنن، اما رویکرد اصلی ما همونطور که شما به درستی در واقع دریافت کردید ماجرا رو، در مورد مردم هست. یعنی ما در واقع مخاطبمون عموم مردم هستن که صدای ما رو دارن میشنون. ما میخوایم در واقع یه محصولی به اینها ارائه بدیم که آقا اگر شما آدمی هستید که زود از کوره در میرید، به هر حال ممکنه پرخاشگر باشید، خدای نکرده خشم زیادی رو داشته باشید که نتونید کنترل کنید، این ورزش میتونه چگونه به شما کمک کنه یا چه رشته هایی میتونه به شما کمک کنه که در واقع هم تخلیه روحی روانی صورت بگیره، همین که یه تمدد اعصابی اتفاق بیفته. یعنی ما بیشتر هدفمون جامعه هست و عموم مردم که مخاطب ما هستن.
با شما کاملا موافق هستم. این سوال رو میپرسم که یک فردی که تناسب اندام داره، مثلا هر روز صبح ورزش میکنه و چه صبحگاهی میکنه، با دلیلی نداره که بخواد با یه مثلا دیدی بسیار کوچکی که ناراحت کننده است زود خشمگین بشه ترجمه کنی و این کار رو برنامه‌ریزان اجتماعی باید انجام بدن. من بارها در کلاس‌های درس هم گفتم که چرا فردی که هر روز صبح ورزش میکنه پول بیمه خدمات درمانی هم میده، ولی با توجه به رویه‌های بهداشتی خوبی که برای زندگی خودش لحاظ کرده، مثلا 2 سال 3 سال پول دارو نمیده، دکتر نمیره و این یک به اصطلاح شیوه زندگی بسیار سالم رو اتخاذ کرده، یک آیین‌نامه، یک دستورالعملی توی ادارات نداریم تا اینا تشویق بشن. توجه می‌فرمایید؟
بله.
اونایی که به اصطلاح هر روز عصر مثلا حالا یا 3 روز در هفته ورزش‌های آرامش بخش می‌کنند، ما میگیم که یکی از راه‌های مدیریت خشم به اصطلاح محیط‌های ورزشی است که ورزش‌های آرامش بخش، ورزش‌هایی که انسان احساس لذت می‌کنه، ورزش‌هایی که تناسب اندام را افزایش میده ولی حس خشونت درش نیست، مثل پیاده روی، مثل مسیرهای دوچرخه سواری که تعبیه میشه و ایمن هستند، مثل ایروبیک، مثل خیلی از رشته‌های ورزشی که خشونت درش نیست، صرفا آمادگی جسمانی، صرفا لذت بردن، صرفا فکر کردن به طبیعت و توانایی‌های جسمانی است. با اینها رو باید به اصطلاح توسعه بدیم و حتی مشوق‌های انگیزشی برای اینا بذاریم. بله، من اعتقادم بر این است که نقطه مقابلش هم هست. وقتی که ما تفکر برد باخت رو در ورزش‌های قهرمانی مثل فوتبال، مثل والیبال، مثل بسکتبال داریم توسعه میدیم و تماشاگر هم میاد میشینه روی سکوها و میگه که حتما باید تیم من ببره و با کوچکترین مسائل به اصطلاح ناخوشایندی که از ذهنیت اون فرد میگه که این ناخوشایند خشمگین میشه و این خشونت میرد به اصطلاح سکوها، میرد به صندلی های به اصطلاح ورزشگاه ها و بعضا کشیده میشه به اتوبوس ها و خیابان ها و از این مسائل. خب نقطه مقابلش هم هست، همینقدر که ورزش کارکرد مثبت داره، ورزش ناصحیحی که ما داریم برنامه ریزی میکنیم و درش تفکرات بردباخت رو به شدت داریم میکنیم، احتمال داره که خشونت هم ترویج بده، توسعه بده. میکنید. حالا شما میگید که کدام سوی ورزش میتواند مدیریت خشم رو بکنه، تسهیل بده؟ منم با حرف شما موافق هستم. الگوهای خوبی هم در کشور، بسیار کشورها برای مدیریت خشم با به اصطلاح توسعه ورزش های آرامش بخش، توسعه ورزش هایی که بوی خشونت درش نیست، حتی دولت ها میان سرمایه گذاری های عجیب و غریبی می کنن. مثلا در طول به اصطلاح خیابان ها مسیرهای ویژه دوچرخه سواری درست می کنن با امنیت بسیار بالا، در پارک ها پیست های تارتان درست می کنن و مراکز به اصطلاح قلب حقوق رو مثلا پزشک های عمومی، پزشکیار های عمومی هر روز میان اونجا و افراد به صورت رایگان و بدن خودشون رو چک میکنن، خب تا از میزان توانایی ها و سلامتشون به اصطلاح آگاه بشن. اینها فرایند هایی است که میتواند خشم و به طور کلی خشونت رو از افراد تا یه حد زیادی کنترل بکنه. و برها اینو قبول بکنیم که ورزش خودش هم بخشی از جامعه هست، یعنی بخش بسیار کوچکی از جامعه هست. حالا بروز خشم صرفا عاملش به اصطلاح شاید مسائل دیگه اجتماعی هم باشد، ولی ورزش تا یه حدی میتونه کنترل بکنه و خب به هر حال اون تفکرات، اون ذهنیت های که در فرد شکل گرفته، مثلا طرف یا یک ورزشکار، یک فردی که به عنوان تماشاگر میره توی ورزشگاه، یک تصورات ذهنی از بازیکنهای تیم محبوب خودش رو داره. خب مربیان باید تا حد مطلوب به اصطلاح به اون خواسته تماشاگران هم پاسخ بدن، ورزش علمی، تمرینات منظم، تا فرد بدونه که اون تیمش تمام تلاش خودش رو داره میکنه. نقش رسانه ها هم اینجا خیلی مهمه است. ما بتونیم اون تفکرات واقع گرایانه رو به اصطلاح پرورش بدیم و بدونیم که برد باخت مثلا اصل نیست. توجه میکنی؟ هر کس به اندازه تمرینات خودش میتونه در زمین های ورزشی اعمال قدرت بکنه، مهارت نشون بده، اونی که تمرین کردی رو میتونه توی محیط مسابقه نشون بدی. خب توقعات رو این رسانه ها هستن که باید به اصطلاح رئالیست بکنن، واقع گرایانه بکنن و سایدی از برحال بحث محیط خشم بسیار مهمه، یکی از اولویت هاست که در هر جامعه، چون نشان دهنده سطح فرهنگ و بینش و منش و جامعه هست، دارن تلاش میکنن و ورزش هم میتواند توی فرایند مدیریت خشم نقش بسیار مؤثری ایفا بکنه. این هیچ شکی در اشتراک
باشه. آقای دکتر نادریان جهرومی عزیز، من شما عرض کنم که حالا اشاره گذرایی کردید به در واقع برنامه ریزی، ایجاد انگیزه و تشویق که باید در دستور کار قرار بگیره. ما خیلی نهادها داریم، خیلی ارگانها داریم که مشغول فعالیت هستن. حالا اگه خیلی سریع من بخوام دوباره مرور کنم، ما سازمانهای مختلف داریم، نهادهای مختلف، وزارتخونه ها، آموزش و پرورش، شهرداری ها، خیلی جایی که با خیلی عظیم کارمندان خودشون مواجه هستن. حالا یکی از دوستان عزیز کارگر عزیز هم برای من پیامک ارسال کرده که شما همه رو گفتید، کارگر رو نگفتید. ما مخلص کارگرای عزیزم هستیم. بله، کسایی که در کارخانه‌های مختلف هم دارن فعالیت میکنن. اینجا بفهمید که در واقع نقش رؤسای این مجموعه ها برای برنامه ریزی، برای پیشبینی، برای کارمندان چیست؟ چون ببینید به هر حال ما وقتی از اون کارمند و کارگر یه خروجی و بازده کاری میخواییم دیگه، طبیعتاً اون بازده کاری یا اون خروجی زمانی اتفاق خواهد افتاد که دغدغه های این قشن به حد اقل برسه. حالا نمیتونیم بگیم آری از دغدغه است، قطعا مشکلات هست، مسائل و موانع اقتصادی هست و خیلی از مسائلی که در روز همه ماها باش داریم دست و پنجه نرم میکنیم. شاید اصلا یه نفر در مجموعه خودش با مدیر خودش دچار مشکل باشه و این تو روح روانش اثر بگذاره. چگونه میشه برنامه‌ریزی کرد؟ چون ببینید ما درست رفتیم سراغ ماجرای کنترل خشم از طریق ورزش، اما یکی از هدف‌های پنهان ما توسعه ورزش است. تو این زمینه شما چه راهکاری، چه تزی دارید، چه برنامه‌ای میتونید بدید به کسایی که مسئولیت دارن در حوزه‌های مختلف، برای اینکه اون افرادی که در زیر مجموعه اون کارمند یا کارگر یا هر چیزی دیگری دارن انجام وظیفه میکنن، اینها رها نشن، اینا ول نشن، به این بخش ماجراشون هم توجه بشه.
اصلا نکته بسیار خوبی است. به اعتقاد من اگر که برنامه‌ریزان اجتماعی ما همین صحبتی که حضرت عالی کردی به عنوان یک ارزش قبول بکنن، آیا تناسب اندام و خوشتیپی بودن به عنوان به اصطلاح یکی از پایه‌های تقوا به عنوان ارزش شما قبول میکنید یا نه؟
خب
مثلا من الان بذار مثال کاربردی برای شما بزنم.
حتما.
دوی ماراتون بوستون در آمریکا قدمت 104 ساله داره، 100 چند ساله داره. خب ما در کدام شهر ما خب تا الان یک دوی ماراتون برگزار شد و عرضم به حضور شما برای دومین بار و سومین بار و این است که بنوان ارزش یک فرهنگ این دوی ماراتون به اصطلاح پذیرفته بشه، مثلا در تهران چند ده میلیونی، 12-13 میلیونی، خب یه دوی ماراتونی بذاریم هر سال و به تمام این افراد جایزه بدیم به تناسب مقامی که میارند. این خیلی راحت و خیلی ساده. خب البته در گفتار، ولی در عمل مدیران ما باید به اصطلاح چی به خدمت شما عرض کنم که خروجی ادارهشون باید یکی از این مسائل سلامتی باشه برای کارمندان خودشون. خب
اصلا اگر به فکر سلامت کارمندشون هم نباشن آقای دکتر، حتی بله. به فکر سلامت کارمندشون هم نباشن، به فکر بازده شرکتشون یا ادارهشون یا وزارتخونه و نهادشون که باید باشن. طبیعتا وقتی که فرد سالم باشه میتونه بازده کاری هم داشته باشه دیگه.
خیلی خب، من الان از خود شخص حضرت عالی میپرسم.
بله خب،
شما الان بیمه خدمات درمانی دارید میدید درسته؟
بله بله.
بابا ماش اگر که یک سال دو سه سال تصادف نکردی داری پول بیمه میدی، تصادف نکردی تخفیف میخوری. شما رویه های بهداشتی، تناسب اندام، ورزش صبحگاهی، ورزش عصرگاهی، تغذیه خودت داری کنترل میکنی، 5 سال 10 سال بیمه رو پرداخت کردی ولی از بیمه استفاده نکردی. کدام آیین نامه در ایران داریم که از شما حمایت بکنه؟ خیلی ساده ببینید، اینی که من میگم، خب شما مثلا آیین نامه دارید که فلان مثلا سازمانی که اینقدر مثلا 2000 نفر به اصطلاح پرسنل داره، همه اینها دارای تناسب اندام، آمادگی جسمانی، لب به سیگار نمیزنن و بین تناسب اندام به یک ارزش مدیرش پذیرفته. خب
بله،
آیا آیین‌نامه‌ای داریم که از اینها حمایت بکنه؟
درست.
خب اینا داریم، واقعا نداریم. در ایران این خلأ قانونی داریم ما. خب به خدا قسم مردم خیلی به ورزش، به نمیدونم ارزش های جسمانی اعتقاد دارن، منتها رهبران جامعه، برنامه ریزان جامعه باید این قضایا رو دنبال بکنن.
توی زمینه ما باید برنامه داشته باشیم،
یعنی تمام سازمان هایی که اشاره
کردیم باید برنامه داشته باشن، برنامه های عملیاتی داشته باشن. خیلی ممنونم آقای دکتر نادریان جهرومی، دانشجوی دانشگاه اصفهان و جامعه شناس ورزشی، که نکات خوبی رو شنیدیم از زبان شما. آرزو موفقیت دارم، با شما خداحافظی میکنیم آقای دکتر.
تشکر، خیلی ممنونم.
قربون شما، خدا نگهدارتون. یازده و 57 دقیقه ورزش و جامعه رو همچنان میشنوید از شبکه رادیوی ورزش. و خب موضوعمون مشخص هست در طول هفته، در مورد نقش و تأثیر ورزش بر کنترل خشم در جامعه صحبت میکنیم.
با عرض سلام درود همه، در مورد سوالتون به نظر من سهم زیادی نمیتونه داشته باشه ورزش. به نظر من اینکه ما روش های سنتی تری داریم، خب مثلا سفارشات دینیمون یا روش های سنتی ترمون یا ادبیاتمون یا سفارشاتی که از بزرگانمون شده، خیلی به نظر من تأثیر بیشتری داره تا ورزش. اتفاقا ورزش تو بخش هایی تنش و استرس رو بیشتر میکنه. ما یه سر به استادیوم های فوتبالمون، والیبالمون بزنیم، حتی مثلا ورزشی مثل کشتی تو دوره هایی که لیگش برگزار میشه میبینیم دعوا میشه، فحاشی میشه. پس این نمیتونه تاثیر زیادی داشته باشه، حتی میتونه تنش‌زاتر هم باشه. ولی اگر ورزش عمومی رو نگاه کنیم، شاید ورزش عمومی و ورزش همگانی، اونی که اون ورزشی که باعث میشه طرف احساس عزت نفسش بیشتر بشه، احساس کنه که به خودش داره اهمیت میده و تو اون زمان، تو اون وقتی که داره ورزش میکنه تمرکز داشته باشه، ذهنش و روانش رو آسوده کنه از تمام دغدغه‌ها، این شاید بتونه کنترل خشم اون فرد و در نهایت فرد به فرد تو جامعه بیشترش کنه اینو. ولی به نظر من تو کلیت سهم زیادی نمیتونه ورزش داشته باشه فعلا تو جامعه ما. ممنون ازتون، مرتضی هستم.
خیلی ممنونم از آقای یوسفی، شنونده خوبمون، و نکات خوبی رو که اشاره کردم. میگم حالا بخشی از بحث ما راجع به همون ورزش سلامت محور و همگانی است و تاثیراتی که میتونه بر عموم جامعه بگذاره، و اون توضیحاتی که در بخش قهرمانی ایشون دادن میتونه واقعا تاثیرگذار هم باشه. یعنی واقعا ورزش یه جاهایی میتونه تنش‌زا باشه با توجه به اتفاقاتی که در ورزشگاه‌ها میفته، اینو من قبول دارم، اما تو بعد سلامتی محور و همگانی به هر حال ماجرا کمی متفاوت است. محمد رنجکش پیامک ارسال کردن، از شنوندگان خوبمون گفتن سلام، کسی که ورزش میکنه از بس انرژی مثبت میگیره دیگه تو هر جایی یا هر کاری با اعتماد به نفس بهتری برخورد میکنه.
عرض سلام، روز بخیر و خدا قوت و تبریک میلاد امام رضا خدمت شهرام خان نوروزی، آقا فرضی عزیز و زحمتکش و همه همکاران پرتلاش رادیو ورزش و شنوندگان محترم رادیو ورزش. خواستم